اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
وزارت عدلیه افغانستان تفاهم نامه ای را برای افزایش دسترسی مردم به حمایت های حقوقی با اداره انکشاف بین المللی آمریکا امضا نمود. شنوندگان عزیز سلام، شبتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا اخبار گزارش ها را گنجانده‌ایم، اما نخست مشروع اخبار را از همکارم محمد هاشم حبیبزاده میشنوید.
با عرض سلام. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان امروز با نشر یک خبرنامه تایید کردند که در حمله 11 جولای سال جاری بر ابو سعید رهبر شاخه خراسان گروه داعش در ولایت کنر 4 مشاور ارشد او نیز کشته شدند. نیروهای آمریکایی این 4 نفر را شیخ ضیاءالله مسئول بخش مذهبی، مولوی خبیب فرمانده ارشد در منطقه وتپور، حاجی شیرالله یک فرمانده گروه داعش و نیز قمندان سابق حزب اسلامی و اسدالله یک عضو ارشد شورای شاخه خراسان گروه داعش معرفی کردند که فرد نزدیک به ابو سعید پنداشته می شد. در خبرنامه نیروهای آمریکایی آمده است که مبارزه این نیروها در برابر داعش در افغانستان ادامه خواهد داشت و هیچ پناهگاهی برای آن گروه در این کشور باقی نخواهد ماند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که دامنه قاچاق انسان در این کشور گسترده است و بیشترین قاچاق انسان ها در بخش های ناامن و مرزی افغانستان انجام می شود. عبدالوحید هدایت، مسئول اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه، گفت که به هدف کاهش گراف قاچاق انسان کار جریان دارد.
تا زمانی که او عامل هست، تا زمانی که بستر برای پدیده قاچاق انسان بیشتر مساعد است، طبیعی است که متاسفانه ما در یک وضعیت خوب قرار نداریم، اما تلاش ها جدی شده و روز به روز بهتر میشه و خوبتر میشه. امیدوار هستیم، توقع داریم که در آینده های نزدیک گراف قاچاق به اندازه قابل ملاحظه پایین بیاید.
در حالی که امروز روز جهانی مبارزه با قاچاق است، مقامات عدلیه افغانستان تاکید می‌کنند که با وجود پیشرفت‌ها در بخش مبارزه با قاچاق انسان، هنوز هم وضعیت از این لحاظ در کشور نگران کننده است. ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پارلمان پاکستان به روز سه‌شنبه جایگزین نواز شریف در مقام صدارت را تعیین خواهد کرد و توقع می‌رود که شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت قدرت را به دست بگیرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خاقان عباسی تا زمانی صدر اعظم موقت پاکستان خواهد بود که شهباز شریف برادر نواز شریف برای احراز مقام صدارت واجد شرایط گردد. برای این کار شهباز شریف باید در انتخابات ساحیه کاندید شده و سپس به پارلمان پاکستان راه یابد. پس از تصمیم نواز شریف مبنی بر نامزد ساختن برادرش به مقام صدارت و نامزد ساختن شاهد خاقان عباسی به حیث صدر اعظم موقت، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان جلسه فوق‌العاده پارلمان را فرا خواند و قرار است پارلمان به تاریخ اول آگوست تشکیل جلسه دهد. حزب مسلم لیگ نواز از جمله 342 کرسی پارلمان 188 کرسی را در دست داشته و با این اکثریت می تواند فرد مورد نظر خود را به کرسی صدارت تعیین کند.
ادامه اخبار. وزارت خارجه کره شمالی هشدار داد که اگر ایالات متحده تحریم های بیشتر بر آن کشور وضع کند یا دست به ماجراجویی های نظامی بزند، پیونگ یانگ اقدامات قاطع برای تامین عدالت را روی دست خواهد گرفت. وزارت خارجه کره شمالی گفته است که دلیل آزمایش میزایل دوربرد فرستادن پیام هشداری به ایالات متحده بود. تازه در این آزمایش میزایل کره شمالی پس از آن صورت گرفت که مجلس سنای کنگرس ایالات متحده لایحه تحریم‌های جدید را بر کره شمالی، روسیه و ایران تصویب کرد. مقامات استخباراتی در عراق میگویند که تلاش گروه داعش برای حملات متعدد بر نجف و کربلا را خنثی کردند. مقامات گفتند که این گروه همچنان میخواست که آیت الله علی سیستانی رهبر مذهبی را نیز هدف قرار دهد. مقامات افزودند که حملات هوایی همزمان عراقی و روسی که 2 هفته پیش صورت گرفت، محل را در شهرک قائم عراق و میادین سوریه هدف قرار داد که بمبگذاران انتحاری در آن گرده هم آمده بودند. این دو ساحه تحت اداره داعش قرار دارد. اما مقامات در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکردند. یک مرد 34 ساله اوایل صبح امروز در یک کلب شبانه در جنوب آلمان گلوله‌باری کرده یک نفر را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس در شهر کانستانز آلمان به با نشر خبرنامه گفته است که حمله کننده نیز در جریان درگیری با نیروهای پلیس سخت زخمی گردید و سپس در شفاخانه جان داد. یک سخنگوی نیروهای پلیس با تلویزیون آلمان گفت که آنان انگیزه دهشت افکنی در این رویداد را رد می کنند. سخنگوی پلیس همچنان گفته است که مهاجم عراقی پناهجو نبوده است. این در حال است که دو روز قبل یک پناهجو با استفاده از چاقو بر مردم در یک بازار هامبورگ حمله ور شد که در نتیجه آن یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی گردید. مقامات در استرالیا می گویند که یک طرح دهشت افکنانه سقوط دادن یک طیاره را خونسا ساخته و 4 نفر را در نتیجه عملیات پلیس در شهر سیدنی دستگیر کردند. جزئیات این خبر را از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنوید.
مالکم ترامبل صدر اعظم استرالیا گفت به دلیل خطر آن طرح دهشت افکنانه تدابیر امنیتی در میدان هوایی سیدنی از روز پنجشنبه به این سو تشدید یافته بود. دامنه این تدابیر فزاینده امنیتی دیشب به تمام میدانهای هوایی استرالیا گسترش یافت و به مسافران نیز گفته شده که از زمان معمول وقت‌تر به میدانهای هوایی مواصلت کنند. یکی از مظنونین که دیروز از سوی پلیس دستگیر شد و خبرنگاران گفت که دلیل دستگیری خود را نمی‌داند.
و یک حمله کننده انتحاری با انفجار موتر مملو از انفجاری در پایتخت سومالیا جان 10 نفر را گرفت و 15 نفر دیگر را زخمی ساخت. منابع امنیتی و شاهدان عینی گفتند که این انفجار در جاده مکه مکرمه در شهر موگادیشو صورت گرفت که یک جاده مزدحم است. گزارشگر صدای آمریکا از محل حادثه گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی جاده را مسدود کرده بودند و مصروف تلاشی وسایل بودند که فرد انتحاری موترش را در حال منفجر ساخت که تعداد زیادی از وسایل در اطراف او قرار گرفته بود. اکثریت قربانیان این رویداد افرادی بودند که برای خریداری به این جاده آمده بودند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. برای نگهداری مناطق تصفیه شده از حضور داعش در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار، نیروهای خیزش مردمی جابجا می شوند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار می گویند که حداقل 20 قریه خرد و بزرگ در دهبالا از حضور جنگجویان داعش پاک سازی شده است. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت گزارش می دهد.
نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطع 20 روز پیش عملیات ویژه داعش را در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار آغاز کردند و به مراکز عمده داعش نزدیک شدند. این عملیات با وجود حمایت نیروهای هوایی ولی اکثر اوقات در مناطق کوهستانی دهبالا با مقامات شدید گروه داعش روبرو می شود. هرچند سال گذشته اکثر مناطق دهبالا از حضور داعش پاکسازی شد ولی بعدن به علت نبود نیروهای محافظ دوباره به دست داعش افتادند. اما این بار مقامات می گویند که امنیت ملی خیزش کنندگان مردمی را برای تامین مناطق تصفیه شده تجهیز می کند. عطاءالله خویانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا می گوید که حدود 20 قریه کوچک و بزرگ را از وجود داعش پاکسازی کردند.
13 قریه بزرگ از حضور داعش پاکاری شده که اکنون آنجا نیروهای امنیتی حضور دارند. همچنان شمار دیگر قریه ها هم است که از حضور داعش تصفیه شده. زمانی که عملیات انجام می شود در همین جاها دست کم 200 تن از جوانان همین قریه ها بسیج می شوند و در چوکات خیزش های مردمی امنیت منطقه خود را تامین می کنند.
سخنگوی والی ننگرهار می افزاید که قوای عملیات کننده به سوی مناطق گرگره و اوغز جایی که مراکز عمده داعش وجود دارد پیشروی می کنند. باشندگان دهبالا نیز از پیشرفت های قوای عملیات کننده حرف می زنند و می گویند امنیت مناطق تصفیه شده تامین شده است. عبیدالله باشنده قریه کاخی ولسوالی دهبالا در مورد چنین بیان دارد.
تا هنوز عملیات خوب با پیش می رود. قریه هایی را که از داعش گرفتند، داعش هنوز دوباره نیامده و آنجا امنیت خوب است. ولی اگر خیزش کنندگان به زودی جا به جا نشوند، نتیجه عملیات بیفایده خواهد بود.
اما پرسش این است که با گماشتن نیروهای خیزش کننده مردمی در مناطق تصفیه شده چه میزان امنیت مناطق تامین خواهد بود؟ محمد آصف شینواری آگاه مسائل سیاسی و نظامی در مورد چنین بیان دارد.
کسایی که به نام خیزش مردمی مسلح شده اینا از یک طرف با اراضی بلدیت دارن به نسبت کسایی که از دیگه مناطق میایند اونجا اینا موثریت دارن و دیگه ای که اینا خودشان دقره خودشان است با جای دیگه انتقال نمیشه، بنان اینا رخصتی و کنار رفتن از وظیفه هم اینقدر ضرورت نداره. مگر مدیریت اینا درست باشه شاید به نسبت نیروهای دیگه امنیتی اینا موثر باشه.
پیش از این 500 تن نیروی خیزش مردمی در ولسوالی پچراغان بخصوص در منطقه استراتژیک تورابوره به منظور تامین امنیت مناطق و جلوگیری از حضور داعش در آن مناطق جابجا شدند. اکنون رهبریت گروه داعش در مناطق کوهستانی دیبالا در اوغز و گرگورای سازماندهی می شود. این مناطق کوهستانی و سوبول بوران که در دامنه سفیدکو موقعیت دارند و از مدت 15 سال به این طرف دولت هنوز به آن دسترسی ندارد. مدت 2 سال می شود که داعش این مناطق را از طالبان مسلح تصرف کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در حالی که بسیاری از شهروندان افغانستان از عدم دسترسی به عدالت و از نبود حمایت و مشوره های حقوقی شکایت دارند، وزارت عدلیه تفاهم نامه ای را برای افزایش دسترسی مردم به حمایت های حقوقی با اداره انکشاف بین المللی امریکا امضا کرده است. به اساس این تفاهم نامه، اداره انکشاف بین المللی امریکا کارمندان ریاست حقوق نهادهای دولتی را در ارائه مشوره های حقوقی به مردم آموزش می دهد تا میزان دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق و عدالت افزایش یابد. تفصیل بیشتر از حسیب مودودی.
محمد شفی روزهای را به یاد دارد که برای آنچه که انجام یک کار کوچک می خواند روزها در نهادهای دولتی سرگردان بود. او می گوید که در این نهادها رشوت و خشخوری حاکم است و از خدمات حقوقی خبری نیست.
مردم می خواهد بدر یک چیز شوه که بدر کار مردم مشکل مردم صحیح حل شوه، بدر یک نفر که یک مشکل می داشته باشه به حساب آسانی حل شوه، نه رشوت باشه نه یک کار اگر نفر که میشه بدون رشوت بدون بدر انتا یک حساب حل شد
به واضح که همون کار با خوبی زود حل کنن، فقط بر تو فلانه روز به کار هم روزه را دو روز سه روز ما رو میدونن.
با این حال در سفارت امریکا در کابل امروز تفاهم نامه امضا شد که بر بنیاد آن اداره انکشاف بین المللی امریکا 68 میلیون و 200 هزار دلار را تا 5 سال آینده برای افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی هزینه می کند. معاون سفیر امریکا موفقیت این پروژه را وابسته به عملکرد دولت افغانستان میداند.
در حالی که دولت امریکا از طریق پروژه عدالت میتواند مساعدت تکنیکی و حمایت های مالی را فراهم سازد، اما موفقیت نهایی این تلاش ها وابسته به تهیه منابع، پرسنل و دسترسی لازم برای تطبیق اصلاحات لازم از سوی حکومت افغانستان است.
اما وزیر عدلیه میگوید که قانون طرح تحصیل حقوق پس از تایید کابینه به شورای ملی فرستاده شده است که پس از تصویب بخش بزرگ از مشکلات برخواسته از نبود خدمات حقوقی حل خواهند شد. او میگوید که شفافیت و ظرفیت در ریاست حقوق مانع ورود مردم به نظام پرپیچ عدلی قضایی افغانستان می شود.
برای ما پیشکن راپورای ورقی اهمیت خاصی نداره، ولی اگر ما آنلاین با تمام مراکز خود در ارتباط باشیم این بزرگترین دستاورد است که مامور ما مکلف است که با شفافیت در برابر قضایا برخورد کنه و ما خدمات بهتری را به مردم ما بتوانیم ارده کنیم و امید بینانی را که مردم ما از ما میخواه و امید بینان به بهترین صورت فراهم شود.
قرار است که در چارچوب پروژه عدالت اداره انکشاف بین المللی امریکا تا سال 2021 میلادی در کنار آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان بخش حقوق وزارت عدلیه قوانین خانواده، طرز تحصیل حقوق و اصول محاکمات مدنی و تجارتی را نیز در میان مردم و کارمندان دولت پخش و همگانی سازد تا افغانها بدانند که چگونه خواهان خدمات حقوقی از دولت شوند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. خب، شنوندگان عزیز، سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. یاقوت‌شاه حکیمی، قهرمان سبک‌وزن کیک بوکسینگ جهان، در مصاحبه به صدای آمریکا گفت که می خواهد کمربند قهرمانی یو اف سی یا مبارزه آزاد را به دست آورد. حکیمی 23 رقابت رسمی انجام داده که شامل 21 برد و 2 باخت است. حکیمی به رادیو آشنا گفت که در 19 رقابت با ضربه ناک اوت پیروز شده است. یاقوت‌شاه حکیمی در سال 2012 به استرالیا مهاجرت کرد و اکنون مالک یک شرکت کوچک ساختمانی است. او گفت که برای افغانستان مبارزه می کند و به همین دلیل در هر رقابت بیرق افغانستان را روی شانه هایش حمل می کند. همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده مصاحبه انجام داده که با هم یک جا می شنویم.
چی وقت به کیک بوکسینگ رو آوردی و چرا علاقمند شدی که باید ورزش رزمی بکنی؟
ورزش رزمی وقتی من در بسیار خورد بودم، خوش داشتم، فیلمای بروسلی را سعی میکردم و من کانفو جنگ کردم. بعد از دو یک چقدر وقت بودم در کانفو، نام مسابقه شد، مسابقه اول شدم. بعد از دو من فکر کردم که کانفو بین المللی نیست، ما باید با کیک بوکس رو بیارم که کیک بوکسینگ بین المللی است و من در خارج برم مسابقه کنم، برای افغانستان یک افتخار بیارم.
چی مدت میشه که از افغانستان بیرون شدین و به استرالیا مهاجرت کردین؟
تقریبا نزدیکای 5 سال میشه از افغانستان بیرون شدیم.
در مورد رقابت آخریت بگو که در این روزها در صفحات اجتماعی بسیار زیاد بیننده داره و همگی او را شریک میسازن در صفحه های فیسبوک خود. خصوصا این رقابت چگونه بود؟ به سطح بین المللی بود؟ حریفت از کجا بود و چطور تانیستی که حریفت شکست بدی؟
این رقابت ما حریف ما از گریس یعنی یونان بود و اون قهرمان بود در این وزن، کمربند داشت و ما میخواستم که او کمربند از آن خود کنم. با همکاری دوستایم همراه ما بود و با سپورت هموطنانم ما برای افغانستان یک افتخار بیاورم و بیرق افغانستان را در استرالیا یعنی بلند بدارم. از او خاطر من اون را چلنج دادم و او را شکست دادم.
در مورد رقابت های رسمی صحبت کن که چند رقابت کردی تا حال را به شکل رسمی، چند برد داری، چند باخت داری و چند نکوتی داری؟
من در استرالیا فایت های پروفیشنال شروع کردیم که 23 فایت کردیم، 21 تایش بردیم، 19 تا نکاوت دارم، 2 تا نمره بردیم و 2 تا شباخت.
حالا که قهرمان جهانی شدی، کمربند جهانی رو به دست آوردی، پلان های بعدی چی است؟ میخوایی که در آینده دمی رشته کیک بوکسینگ باقی بمانی یا بری به طرف MMA و UFC؟
فعلا یک چند مدت دیگه من میخوام کیک بوکسینگ کنم. امی قهرمان های جهان باید چلنج بتم، باید بجنگم، باید قهرمانی خود حاصل کنم و بعد از او پلان های دیگه ایم هست که با UFC را پیدا کنم و برم در UFC فایت کنم و بلد جهانی UFC باید از آن ما باشه. دوازن ما باید تعداد افغانیت خود با مردم یعنی با جهان نشان بدم و بیرق خود بلند بدارم.
چرا همیشه در رقابت های بیرق افغانستان را بالای شانت میگذاری؟
افغانستان خونم است. من تولد افغانستان هستم، چون فایت با افغانستان میکنم افتخارم. من افغان هستم، از جای باشم افغان هستم و بر افغانستان فایت میکنم. من وطن دوست هستم، وطن خود دوست دارم. هر فایت بیرقم همراه میباشه و من بر افغانستان فایت میکنم.
بیاین که به طرف زندگی شخصیتان برین. آیا عروسی کردیم؟
عروسی نه، عروسی زمینش مساعد نبود، چون در کابل بودیم، مکتب خواندم، بعد از مکتبم و خلاص شد این طرف آمدم، نشد دیگه. فعلا مجرد هستم، سنم هم 25 سال است تا مدت وقت دارم برسی.
چی کاربار میکنین؟ مصروف چی کاربار هستین در استرالیا؟
یک small construction business دارم، میره پیش میبرم فعلا.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، امکانات افزایش دسترسی مردم به حقوق و عدالت موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. شماره های تماس با ما 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070. تکرار می کنیم با شماره های 001-202-619-3136 و 0790-010-070 منتظر تلفن های شما هستیم. با رادیو آشنا بمانید. مقامات نظامی امریکا می گویند که 2 تیاره به مفگن امریکایی در پاسخ به آزمایش های اخیر میزایل کوریای شمالی بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کرده است. کوریای شمالی بر روز جمعه با آزمایش یک میزایل بالستیک قاره پیما که توانایی حمل کلاک های اتمی را دارد ادعا کرد که اکنون ایالات متحده امریکا در تیررس پیونگیانگ قرار دارد. پیونگیانگ همچنان هشدار داده که اگر ایالات متحده تحریم های بیشتری بر آن کشور وضع کند یا دست به ماجراجویی های نظامی بزند، کوریای شمالی اقدامات قاطعی برای تامین عدالت را روی دست خواهد گرفت. همکار ما لیلی محبیب عظیمی گزارشی را در این مورد دنبال کرده که با هم میشنویم.
اردوی ایالات متحده گفت تیارات بمب‌افکن B-1B امریکا از یک پایگاه هوایی ایالات متحده در گوام پرواز کردند. جت‌های جنگی ژاپن و کوریای جنوبی نیز با این تیارها در یک مأموریت 10 ساعته سهیم شدند. کوریای شمالی اعلام کرد که آزمایش دیگری از یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را بروز جمعه موفقانه انجام داده است تا توانایی کشورش برای حمله به امریکا را ثابت سازد که خشم و هشدار از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برانگیخت. اداره آقای ترامپ این عملیات را به عنوان اقدام بی‌پروا و خطرناک محکوم کرد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هشدار داد که تهدید به امنیت ملی کشورش واقعی و شدید است. رئیس جمهوری امریکا چین را متهم کرد که در مورد حل بحران کوریای شمالی همکار نبوده و کشورش به ادامه چنین وضعیت اجازه نخواهد داد.
چین در کار حل بحران کوریای شمالی با واشنگتن هیچ گونه همکاری نکرده است و امریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمیدهد. چین به آسانی میتوانست راههای حل را در بحران امریکا و کوریای شمالی هموار بسازد.
پرواز جت‌های آمریکا بر فراز کوریا پاسخ مستقیم بود بر آزمایش قبلی میزایل کوریای شمالی در سوم ماه جولای. وزیر امور خارجه کوریای جنوبی روز گذشته پس از برقراری تماس تلفنی با همتایان ایالات متحده و ژاپن در مورد آخرین آزمایش میزایل‌های بالستیک کوریای شمالی گفت او در هفته‌های آینده و در نشست مجمع منطقه‌ای آسیان در مورد اقدامات علیه تحریکات کوریای شمالی بحث خواهد کرد و نگرانی‌ها در مورد تکنولوژی پیشرفته میزایل‌های شمال را ابراز خواهد کرد.
من در نظر دارم که در جلسات میان وزرای خارجه کشورها در اجلاس آسیان به شمول مجمع کشورهای آسیایی که در هفته آینده برگزار می شود اقدامات محدود کننده علیه تحریکات کوریای شمالی را مورد بحث قرار دهیم و هشدار قوی برای کوریای شمالی ارسال خواهد شد.
انتظار می رود بین کنگ و همتای کوریای شمالی او ری ونگ هو در جلسات مرتبط به نشست آسیان در مانیلای فلیپین ملاقات صورت گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان ارجمند، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالات شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه های گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما در این برنامه ها انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید روش بحث شود یا نه؟ شما کدام موضوعات میخواین که در برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا اظهار نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa است و آدرس ایمیل ما dari@voanews.com. خب منتظر نظریات شما عزیزا هستیم. در حالی که تندروان گروه دولت اسلامی ساحات تحت کنترلشان را در خلافت خود ساخته خود در عراق و سوریه از دست میتن، مقامات و تحلیلگران ابراز نگرانی میکنند که القاعده از فرصت استفاده کرده وضع را به نفع خود تغییر دهد. ریکار حسین از صدای امریکا مطلب را در این باره تهیه کرده که برگردانی آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
با تبارز گروه دولت اسلامی، القاعده در سالهای اخیر تحت شعاع قرار گرفت. گروه دولت اسلامی با تسلط بر قلمرو در عراق و سوریه و حملات در غرب در سرخط اخبار جهان قرار گرفت. اما اکنون قرائن نشان می‌دهد که القاعده یک بار دیگر به حیث یک قدرت منطقه‌ای در حال تبارز است. القاعده در سوریه در پی فرصت است تا به جاهای امن دست یابد، خود را با مردمان محل مدغم کرده یا خود را بخشی از نیروهای دیگر بسازد و یا با آنها برخورد کند. این مطلب را جاشوا جلزر، آمر سابق ضد دهشت افغانی در شورای امنیت ملی ایالات متحده بیان داشت. تحریر الشام که شاخه از گروه القاعده است و در ابتدا به جبهه النصره مشهور بود، در این اواخر من حیث یک جناح از شورشیان سنی نیرومند در سوریه بروز کرده و اکنون کنترل خیش را در ولایت شمال غرب ادلیب استحکام می بخشد. ادلیب اکنون به یک مشکل بزرگ مبدل شده است، زیرا اینجا جای امن القاعده در سرحد با ترکیه می باشد. این مطلب را بریت مگورک، نماینده خاص ریاست جمهوری در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی به رهبری ایالات متحده در واشنگتن بیان داشت. او جریان سلاح و جنگجویان خارجی را به سوریه سبب استحکام القاعده در سوریه دانست. کاترین زمرمن از امریکن انترپرایز می گوید که القاعده از بی‌نظمی که در جهان اسلام وجود دارد وضع را به نفع خود می چرخاند. کاترین می گوید القاعده در کمین است تا از تضعیف گروه دولت اسلامی نفع برد.
We need to understand that Al-Qaeda is prepared for the weakening of ISIS. ISIS galvanized a global movement.
ما باید بدانیم که القاعده در صدد است تا دولت اسلامی تضعیف شود. دولت اسلامی جنبش جهانی را سازمان داد و موجی از حملات را در غرب براه انداخت. اکنون القاعده می کوشد بقایای گروه دولت اسلامی را به سوی خود جلب کند و می کوشد یک چهره معتدلی را از خود تبارز دهد.
جنیفر کافریلا از اینستیتوت مطالعات جنگ در یک جلسه استماعی مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
The US is now making the same mistake with Al-Qaeda, which is building armies in failed states while the world focuses on ISIS. America's consistent inability to identify
امریکا اشتباهی را که در مورد گروه دولت اسلامی مرتکب شد اکنون در برابر القاعده تکرار می‌کند، در حالی که جهان تمام توجهش را به سوی گروه دولت اسلامی معطوف داشته است. القاعده در صدد جمع‌آوری لشکرش در کشورهای ورشکسته می‌باشد.
کارشناسان امور می گویند که به هر اندازه ساحات تحت کنترل گروه دولت اسلامی کمتر می گردد، به همان اندازه جنگجویان خارجی ناگزیر به سوی القاعده کشانیده می شوند. به گفته این کارشناسان، این جنگجویان فاقد رهبری و اعتماد به نفسند، از این سبب به آن طرف می گرایند. در گذشته با میان آمدن گروه دولت اسلامی و اشغال مناطق وسیع در دو کشور عراق و سوریه، اعضای القاعده به سوی این تندروان جلب می شدند، ولی امروز این تمایل برعکس شده است. در این حال، آیاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق می گوید که آنها معلومات به دست آوردند که این دو گروه اکنون می کشند یک اتحاد ممکنه را ایجاد کنند. علاوی افزود افراد وابسته به البغدادی و زواهری در حالت گفتگو برای این مقصد شده اند. با آن هم تعداد از تحلیلگران با در نظر داشت روابط خصمانه میان این دو گروه ایجاد اتحاد میان این دو را محال می دانند. تلگران می گویند در حالی که توجه ایالات متحده متوجه شکست دادن گروه دولت اسلامی است، نباید اجازه دهد که افراد این گروه به سایر مناطق رفته و خود را در میان جوامع آسیب دیده به حیث مدافع آنها جا بزنند.
رادیو آشنا را بروی امواج 108.5 FM و 12.96 دنبال نمایید.